نیروهای معتدل و صلح‌جو در میانه این بحران خونین در خاورمیانه کجا هستند؟ چرا تنها صدای جنگ طلبان شنیده می شود؟
ببینید، تا وقتی که جنگ هست، واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه، میشه حرفای معتدل‌تر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد.
اخبار، تصاویر و ویدیوهای گمراه کننده و غیر واقعی در فضای مجازی در مورد جنگ حماس و اسرائیل. عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. در این روزهایی که خاورمیانه بحرانی مرگبار را تجربه می‌کند، تنها صداهای بلند و رسایی که از دو سوی این جنگ خونین و ویرانگر به گوش می‌رسد، صداهای جنگ طلبانه است. دو سوی جنگ بی‌امان از محو یکدیگر می‌گویند. آن اعتدالگراهایی که زمانی در اسرائیل خواهان و مروج تفکر دو دولت دو ملت بودند، امروز کجا هستند و بر سر آن گروه‌های فلسطینی میانه رو چه آمده است؟ اینها پرسش هایی است که رادیو فردا با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در میان گذارده.
برای درک کردن اینکه چرا نیروهای معتدل در هر دو سوی این دعوا، هم بین فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها، به کنار رانده شدن، یه مقدار اگر به اتفاقاتی که در ظهور گروه حماس و جهاد اسلامی هست توجه بکنیم، فکر می‌کنم از لحاظ تاریخی خیلی مشخص‌تر میشه. واقعیتش این است که در یک برهه از زمان، خب، سازمان آزادی بخش فلسطین و همین گروه الفت که الان آقای محمود عباس رئیسش هست، دست بالا رو داشتن. بعد وقتی که یک گروه اسلامی از اینها منشعب شد، همین گروهی که بعداً گروه حماس شد، چون اونا فکر میکردن که سازمان آزادی بخش فلسطین اونجوری که باید و شاید کارش انجام نمیده، نمیدونم گروه یاسر عرفات، اینها یه مقدار فاسد هستن، پیر شدن، کارآمدی ندارن، و این گروه از لحاظ فکری گرایش بیشتری داشت به گروه اخوان المسلمین که 1928 میلادی در مصر وجود اومده و یه گروه استخواندار اسلامی هست. جالب داستان این است که اسرائیل در اون موقع طرفدار رشد حماس بود، چون میخواست که بین فلسطینی ها دوگانگی بیفته و میخواست که سازمان آزادی بخش فلسطین که اون رو به عنوان دشمن اصلی خودش میدونست تضعیف بشه، و لذا کمک کردن، حالا چه مالی چه این به اینا اجازه فعالیت های سیاسی کردن در دانشگاه ها و محافل مانند این، و حماس رشد کرد. رفته رفته بعد از اینکه انقلاب ایران صورت گرفته بود و ایران هم تلاشش برای مبارزه با اسرائیل بود و حمایت از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و اینها، امکانات مالی هم و یا نظامی هم که ایران برای این گروه‌ها فراهم آورد، حماس رو براش این امکان رو ایجاد کرد که یک شاخه نظامی بسیار مهمی رو هم برای خودش ایجاد بکنه. و رفته رفته این شاخه نظامی بود که واقعا حرف بالا رو در حماس می‌زد. چند بار مبارزه نظامی با اسرائیل کردن که آخرش مهمش اون حوله هوش 2005-2006 بود، و بعد از اونها اتفاقی که افتاد این بود که در نوار غزه انتخاباتی برگزار شد، در اون انتخابات این گروه حماس بردن و فلسطینی ها در اصل واقعا به دو بخش تقسیم شدن، یعنی در کرانه باختری همون باقی مانده سازمان آزادی بخش فلسطین حاکم هست که همین تشکیلات محمود عباس است، و در نوار غزه به حماس حاکم شد. حالا در این 16 سالی که از این داستان میگذره، به خاطر اینکه حماس در قانون تشکیلاتی خودش برای سالها نابودی اسرائیل رو ذکر کرده بود، اسرائیلی ها اومدن و یه محاصره وحشتناکی رو اونجا به وجود آوردن. از سوی دیگه مصر هم که دل خوشی از نه اخوان المسلمین داشت و نه از حماس، مصر هم اومد این محاصره رو تکمیل کرد، و بنابراین از لحاظ زمینی دو تا کشوری که نوار غزه بهش رفت داشت و میتونستن مردم رفت آمد داشته باشن محدود شد. خلاصه نوار غزه رو به حال خود رها کردن، کمک کرد که حماس چه از لحاظ نظامی و چه از سیاسی حرف اول رو در اون منطقه بزنه، و نیروهای دیگری رو، فلسطینی‌های دیگری رو که شاید معتدل‌تر بودن، در اونجا منزوی بکنه. گروه جهاد اسلامی که اون هم شاید از حماس هم تندتر هست، اون هم یک گروه دیگری هست که در اونجا به وجود اومد، و برای مدتی ایرانی‌ها از اونها حمایت می‌کردن. چرا؟ چون مثلا وقتی که جنگ داخلی سوریه صورت گرفت، حماس از حکومت آقای اسد انتقاد کرد که این به مزاج ایران خوش نیومد، و برای مدتی ایران حتی کمک‌های مالی خودش رو به حماس قطع کرد و همش فقط تنها از این جهاد اسلامی کمک کرد.
آقای بروجردی، شما به نقش ایران اشاره کردید، اما پرسشی که الان پیش میاد اینه که آیا امکان بازگشت نیروهای معتدل به صحنه سیاست در هر دو طرف از دیدگاه شما وجود داره؟ آیا ایران تغییر روشی خواهد داد؟
تنها ایران نیست که در این وسط نقش داره. برای مثال میگم کشور قطر کمک مالی که به حماس میکنه خیلی بیش از کل کمکی که ایران میکنه، ولی خب مثلا میگن که این کمک برای کار نظامی نیست، برای بازسازی غزه هست و غیره. ولی خب ما از کجا میدونیم که حماس این پولهای که از قطر میرسه رو چه شکلی باش بازی میکنه؟ ولی به هر حال من فکر میکنم امروزه واقعیتش اینه که نیروهای معتدل در هر دو طرف داستان منزوی هستن. صلح طلبان اسرائیلی برای مثال که بارها این حرف میزنن که خب این کشتارها، این محاصره ها تا کی، کدوم نتیجه رو میده؟ ما بالاخره اگه میخوان وضعی به پایان این برسیم باید به طرف اون ایده دو کشور مستقل بریم. اونها الان همه در این شرایط منزوی شدن که خب به خاطر شرایط جنگ قابل درک است. ولی من فکر میکنم کشورهایی مانند ترکیه، مصر، اردن، عربستان یا حتی اتحادیه اروپا میتونن در این وسط نقش بسیار بسیار مهمی رو برای پادرمیانی کردن و اینکه این جنگ رو خاتمه بدن. ببینید تا وقتی که جنگ هست واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه میشه حرفای معتدل‌تر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد. امروزه وقتی که ما میبینیم مثلا بمباران مردم بیگناه غزه صورت میگیره، خب این بدون شک جوانان عرب رو جریتر میکنه، مسلمان ها رو جریتر میکنه برای دست دادن به عملیات بیشتری بر ضد اسرائیل. من فکر میکنم آنچه که واقعا حتی در این شرایط جنگی فعلی بسیار بسیار لازم است، از نان شب واجبتر، اون هست که انسان هایی که احساس مسئولیت میکنن حالا در هر سویی که ایستادن واقعا این شجاعت اخلاقی رو داشته باشن که هم بگن آن کاری که حماس کرد یک جنایت جنگی هست و همین که دریغ کردن اسرائیل از دادن آب و غذا و برق و این چیزها و تنبیه جمعی مردم نوار غزه، این هم یک جنایت جنگی است. به هیچ چیزی حتی دلخوری ما از جمهوری اسلامی نمیتونه ما رو به اینجا برسه که بگیم که خب اسرائیلی‌ها هر کاری دلشون خواست با مردم غزه بکنن. شما دعواتون با حماس است، با حماس باید بجنگید، نه با این 2 میلیون آدمی که اونجا هستن. رفتار رهبران ایران به نظر من یک بی‌مسئولیت بسیار وحشتناکی بوده. حرفایی که زدن، تبریکایی گفتن، شیرینی پخش کردن، هایی که کردن، اینجا رو واقعا احساس شرم آدم میکنه وقتی میبینه که رهبران این کشور این شکلی رفتار میکنن. شما مقایسه بکنید ببینید حتی کشوری مثل مثلا عربستان، ترکیه و غیره چقدر مواضع دیپلماتیک تری گرفتن راجع به پایان جنگ، چون فکر میکنن میتونن یه نقش سازنده ای در این راستا بازی بکنن. امریکا هم کشور دیگری است که بدون شک حمایتش مهم هست. اگر همین کماکان ادامه بده به حمایت یک جانبه از اسرائیل، آتش این جنگ رو شعله‌ور تر میکنه. من انتظارم این است که با در نظر گرفتن چشم‌انداز اینی که خرابی های جنگ در غزه بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، به زودی ما شاهد یک چرخشی در افکار عمومی خواهیم بود و صداهای اعتراض رو بیشتر خواهیم شنید که این جنگ رو هر چه زودتر بشه پایان شد.
از مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از زمان آغاز حمله نیروهای حماس به اسرائیل و درگیری نظامی میان دو طرف، تصاویر مختلف و ویدیوهای بسیاری در فضای مجازی منتشر شده که برخی از آنها برخلاف ادعای منتشر کنندگان نه تنها مربوط به حوادث روزهای اخیر نبودند، بلکه اخبار جعلی و تصاویری گمراه کننده بودند که با هدف اثرگذاری بر مخاطبان منتشر شده است. اخباری که تصاویری غیر واقعی از جنگ را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است. و بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
در همین 6 روزی که از آغاز حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ می‌گذرد، هزاران ویدیو و خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و تأثیر مخاطبان را برانگیختند. تصویر نوجوانی که بر زمین افتاده و جویی از خون در کنارش راه افتاده و سلاح‌هایی که او را نشانه گرفتند 2 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی به عنوان حمله سربازان اسرائیلی به نوجوان فلسطینی دیده شده، اما در واقع صحنه‌ای است از یک فیلم کوتاه فلسطینی. تصویر سلاح‌هایی که یک هلیکوپتر را به رگبار می‌بندند نه حرکت قهرمانانه مبارزان، بلکه ویدئویی است که از یک بازی کامپیوتری برداشته شده. و انتشار خبرهایی از به قتل رساندن سالمندان و کودکان با چاقو و بیل پشت همه را از این حجم از خشونت لرزاند. اما هنوز مقامات اسرائیلی نتوانستند سندی برای اثبات ادعای اعمال این خشونت ها از سوی حماس ارائه دهند. مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خبری در سراسر دنیا هر ساعت در معرض هزاران خبرند که تأثیر عمیقی بر احساس ناامنی، خشم و تردید در آنها می‌گذارد. فرهاد سوزنچی، سردبیر وبسایت فکت‌نامه که در این روزها تلاش دارد تا اخبار منتشر شده را صحت‌سنجی کند، می‌گوید در کنار جنگ در جغرافیای اسرائیل و غزه، نبرد در شبکه‌های اجتماعی هم بالا گرفته است.
خب وقتی با شرایط دو قطبی مواجه می‌شیم که احساسات دو طرف به جوش اومده و افراد نظرات خیلی تندی دارن دربارش، ما شاهد داغ شدن بازار اخبار و اطلاعات نادرست میشیم، چون جهت دادن به افکار عمومی اصلا یکی از مؤثرترین راه ها برای امتیاز گرفتن برای تیم خودیه یا ضربه زدن به اعتبار جبهه مقابل. سرعت پخش شدنشون هم به شدت بالا میره در این شرایط، چون همه بسته به این که در کدوم طرف ایستادن آماده پذیرش هر خبری میشن که به مزاقشون خوش میاد یا نظرشون رو تایید میکنه، و این خب باعث میشه که اخبار و شایعه ها رو بدون بررسی و تأمل باور کنن و از اون بدتر پخش کنن.
تلاش برای ساختن تصویری مطلوب از جنگی که تاکنون هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته سبب شده تا رسانه‌های رسمی نیز از ابزار خبرهای جعلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
بران فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کرد.
به نوشته وبسایت فکت‌نامه، از نشان DTX موجود بر روی لباس نیروهای نظامی میتوان به راحتی تشخیص داد که این نیروها عضو سرویس امنیتی دولت آذربایجان هستند و دستگیر شدگان ربطی به ژنرال‌های اسرائیلی ندارند. اما برای حفاظت در برابر خبرهای جعلی چه باید کرد؟ آنها را نخواند، باورشان نکرد یا به دنبال منابع معتبر بود؟ فرهاد سوزنچی پاسخ می‌دهد.
چند تا کار ساده است که میشه انجام داد. یکی این که همیشه باید دقت کنیم منبع گفته و خبر چیه. نگاه کنیم ببینیم آیا یک رسانه حرفه‌ای پوششش داده یا نه، یا اینکه از فقط از یک حساب ناشناس اومده. معمولا خبری که فقط یک منبع داره و رسانه‌های دیگه پوششش ندادن زیاد قابل اطمینان نیست. این رو هم باید در نظر بگیریم. حواسمون باید به سوگیری های خودمون باشه، چون ما همیشه همه نظرات مختلف داریم در مورد مسائل گوناگون. اینو باید در نظر بگیریم که وقتی شرایطی مثل شرایط الان به وجود میاد که احساسات به جوش اومده، این باعث میشه که ما کم دقت بشیم در درستی خبرها. کار دیگه‌ای که به نظرم همه باید انجام بدیم اینه که با ابزار راستی آزمایی باید آشنا باشیم. کارهای خیلی ساده‌ای هست، مثلا برای تصاویر از جستجوی معکوس تصاویر و عکس‌ها میشه استفاده کرد، کاری که همه میتونن انجام بدن. با یه سرچ ساده میتونیم یاد بگیریم این کارو، چون تو این شرایط ما میبینیم که خیلی از عکس‌ها و تصاویر قدیمی با توضیحات نادرست دارن پخش میشن و تأثیر دارن میزنن رو افکار عمومی. اگر از صحت خبری اطمینان نداریم، به هیچ وجه نباید اونو هم رسانی بکنیم، حتی اگر با مزاق ما خوش بیاد یا به اصطلاح امتیازی باشه برای اون جبهه‌ای که ما طرفدارشیم. اگر مطمئن نیستیم از صحت خبری، یکی از موثرترین کارا اینه که پخشش نکنیم و با کسی به اشتراک نذاریمش.
پس از آنکه یک کمیسر اتحادیه اروپا از ایلان ماسک مالک شبکه ایکس خواست تا پیرامون گردش اطلاعات نادرست درباره جنگ حماس و اسرائیل در این شبکه اجتماعی توضیح دهد، شبکه ایکس اعلام کرد که از زمان تهاجم نظامی حماس به اسرائیل ده‌ها هزار محتوای منتشر شده در فضای مجازی را حذف یا برچسب زنی کرده است.
از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. و اما کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان شدند. در بیانیه این کارشناسان آمده است مایه تأسف عمیق است که به رغم درخواست‌های سازمان ملل و جامعه جهانی، مقامات ایرانی همچنان به مجرم دانستن نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش ادامه می‌دهند. و نوبت می‌رسد به وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح 2023 در زندان است و هنوز بعد از دریافت این جایزه به طور رسمی واکنشی به آن نداشته است. اگر تا چند روز پیش او یک زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر زندانی بود، اما امروز دنیا او را به عنوان یک برنده جایزه نوبل صلح نگاه می‌کند که جمهوری اسلامی او را به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری‌اش سال‌هاست در زندان انداخته است. حالا بعد از چند روز از اینکه نرگس محمدی به عنوان برنده نوبل صلح مشخص شد، کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی او از زندان هستند. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
موزه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در حقیقت توجه به نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، ولی مهمتر در حقیقت توجه به بسیاری کسانی در ایران خودسرانه بازداشت می‌شود و بدون مجوز قانونی و حقوق بشری، مطابق قوانین ناقص ایران و برخی به خاطر حتی مخالف قوانین فعلی ایران.
کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشته: ما از اینکه مقام‌های ایرانی علی‌رغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت جسمی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه‌های متخصصان پزشکی و برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به سلب آزادی او ادامه می‌دهند، نگرانیم. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین نوشتند که بازداشت خانم محمدی را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دانند. تغییر رحمانی:
در حقیقت نرگس یکی از کسانی که زندان بودنش نشان میده که در ایران فعالیت مدنی جرمه، نهاد مدنی جرمه، دفاع از عقیده جرمه، سبک زندگی که افراد برای خودشان میخوان انتخاب کنن با حکومت هماهنگی در حقیقت جرمه و از این منظر این موازه امروز میتواند کمک بکند به نرگس به عنوان برنده جایزه صلح نوبل و که مسئله ایران و نبودن آزادی در ایران تبدیل به یک صورت مسئله برای جهان بشه، که خود به خود نهادهای بین الملل و همه و نهاد سازمان ملل رو در رابطه با دولت ایران مجاب کند که اصل حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در رابطه با حکومت ایران در گفتگوهای خودشان مطرح کنند.
نرگس محمدی در طول مدت بازداشت خود به خاطر بیماری‌های مختلف باید تحت درمان و مراقبت‌های ویژه باشد. او همچنین سال‌هاست که از دیدن فرزندانش محروم شده و حتی بیش از یک سال و نیم است که با فرزندانش که در پاریس هستند اجازه صحبت تلفنی هم نداشته است. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی:
بچه‌ها 8 سال مادرشون ندیدن و 20 ماه تلفنی با مامانشون هم صحبت نکردن از اون رفت زندان.
نرگس محمدی در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده اعلام کرد: دریافت جایزه صلح نوبل باعث می شود در مسیر پیش رو مقاومتر و با اراده تر قدم بردارد. بیانیه کمیته نوبل صلح که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد اعلام کرد که این جایزه معتبر را به دلیل نبرد نرگس محمدی با سرکوب زنان در ایران و مبارزش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان به او اهدا می کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
میر شمس الدین ادیب سلطانی، پزشک، فیلسوف، زبانشناس، نقاش، ریاضیدان، نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفی، در 21 اردیبهشت 1310 خورشیدی در بروجرد به دنیا آمده بود و در 20 مهر ماه 1402 روز پنجشنبه در تهران درگذشت. علیرضا آبیز، شاعر، مترجم و دارنده دکترای ادبیات خلاق از بریتانیا، در گفتگو با نسرین افشار از رادیو فردا از این مترجم برجسته فقید میگوید:
آقای دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی یک انسان جامع الاطراف بود به گمان من، به این معنا که دانشمندی بود که بر علوم و فنون و هنرهای متعددی تسلط داشت و دست کم آشنا بود. تحصیلات پزشکی و روانپزشکی نیمه تمام داشت، البته پزشکی تمام و روانپزشکی نیمه تمام. با موسیقی آشنایی خیلی خوبی داشت و زبانهای مختلف معاصر و زبانهای باستانی میدونست و از همه این دانش خودش در کار اصلی ایشون که در واقع بیشتر عمرش رو صرفش کرد در این نوشتن و ترجمه، از دانش خودش در همه این حوزه‌های مختلف بهره جست.
آقای آبیز، از مهمترین آثار ترجمه شده آقای ادیب سلطانی میشه به سنجش خرد ناب، امانوئل کانت، منطق ارسطو، جستارهای فلسفی برتراند راسل، سوگ نمایش هملت اثر ویلیام شکسپیر و غیره اشاره کرد. و میشه گفت که آقای ادیب سلطانی در شناساندن متون مهم فلسفی و ادبی برای فارسی زبانان تمام تلاششون رو کردن. از نوع انتخاب کتابهایی که بر ترجمه انتخاب میکردن برای ما بگین که حالا ویژگی های این کتاب ها هم چی بوده که ایشون انتخاب کردن؟
بله، نکته جالبی رو پرسیدید. شاید اگر نگاه بکنیم به کتابایی که ایشون ترجمه کردن، عمدهشون یا به اصطلاح آثار فلسفی مهم هست و یا برخی آثار ادبی، اما پیوستگی خاص اندیشگی ما در اینها نمیبینیم. به این معنا که بگیم آقای سلطانی مثلا پروژه فکریش این بوده که یک فیلسوف خاص یا یک مکتب فلسفی خاص رو به فارسی زبانان معرفی بکنه، به این دلیل من فکر میکنم در واقع ایشون میخواسته یک راهی نشون بده برای توانایی های زبان فارسی در ترجمه متون اندیشگی و متون فلسفی. و در واقع دستاورد اصلی ایشون در اینجاست. صرف نظر از این که چه آثار مهمی رو ترجمه کرده، هدف اصلیش این بوده که توانش های زبان فارسی برای آفرینش اندیشه ها رو نشون بده و در واقع به تعبیری فارسی رو تواناتر بکنه. از سوی دیگه دغدغه هر مترجم این هست که کتابش قابل فهم باشه برای خوانندگان، و با توجه به سبک ترجمه‌ای که آقای ادیب سلطانی اختراع کرده بود یا انتخاب کرده بود که به نوعی گرایش به فارسی و فارسی‌گری یا فارسی‌گرایی بود، گاهی اوقات این ارتباط برقرار کردن با خوانندگان در واقع کار دشواری بود و خیلی خوانندگان نمیتونستن با آثارشون ارتباط برقرار بکنن. اما ایشون به این موضوع آگاه بود و مثلا در مقدمه سنجش خرد ناب، در پیشگفتار سنجش خرد ناب این موضوع اشاره میکنه و معتقد هست که نبایستی تعصب داشت و هر و ناسره کرد و مثلا برخی واژگان رو از زبان فارسی به دور انداخت بخاطر اینکه بیگانه هستن، ولی معتقده که یک حدی رو ما بایستی قائل باشیم و از پذیرش ساختارهای دستوری بیگانه در فارسی خودداری بکنیم و در این حال به استفاده و به زایا کردن مثلا پسوندها و پیشوندهای فارسی خیلی اهمیت داد. در کار خودشون واژگان بسیار متعددی رو احیا کردن از زبانهای پیش از زبانهای ایرانی پیش از فارسی و یا از اونها استفاده کردن و ترکیبات نوعی ساختن. شماری از این ترکیبات وارد زبان عادی فلسفی فارسی شده، شماری هنوز وارد نشده. اما مسئله اصلی اینه که ایشون معتقد بود زبان فقط ابزار ارتباط نیست، بلکه در وهله نخست ابزاری است برای اندیشیدن و به همین دلیل ما میتونیم در خود زبان هم اندیشه بکنیم و درباره زبان هم اندیشه بکنیم و نه هراسیم از اینکه ممکنه برخی از واژگانی که استفاده میکنیم یا برخی از عباراتی که مینویسیم دشواریاب باشه و خواننده بلافاصله متوجه نشه. همین که راهی باز بکنه برای کسان دیگه، این دستاورد بزرگی است و من در این مورد کاملا با نظرشون موافقم و فکر میکنم که حاصل کار آقای ادیب سلطانی راهگشایی بوده برای نویسندگان و مترجمان ایرانی که بتونن از ظرفیت‌های مقفول و پنهان مانده زبان فارسی و زبان‌های غیر فارسی ایرانی در واقع در گسترش زبان فارسی کمک بگیرن.
آقای ادیب سلطانی زبانشناس هم بودن و به چندین زبان هم مسلط بودن. اون کتاب ارغنون ارسطو رو بعد از 2400 سال برای نخستین بار از زبان یونانی به فارسی برگردوندن و این کار 12 سال وقت ایشون رو میگیره. اساساً از تأثیر ترجمه این کتاب برای ما بگین.
ترجمه آثار فلسفی طبیعتاً در فکر و اندیشه اثر می‌گذاره و این ترجمه هم مستثنا نیست از این جهت. ایشون در ترجمه همین کتاب منطق ارسطو یا ارگانون واژگانی رو ساختن و ترکیب‌هایی رو ساختن که قبل از این در زبان فارسی وجود نداشته و برخی از این ترکیب‌ها الان رایج شده و ترجمه‌های دیگه و نویسنده‌های دیگه هم استفاده می‌کنن. در واقع اثرش به نظر من بیشتر از هر چیزی زبان شناختی بوده و همونطور که شما خودتون هم گفتید ایشون زبانشناس بودن و دانش زبانشناسیشون رو در خدمت ترجمه‌ها و تعلیفاتشون آورد.
از علیرضا آبیز، شاعر و مترجم، در مورد میر شمس الدین ادیب سلطانی، پزشک، فیلسوف، زبانشناس، نقاش و ریاضیدان و نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفی می‌شنیدیم که روز پنج شنبه جهان فانی رو فدا گفت. عزیزان به پایان این مجله میرسیم، اما یادتون باشه که نگید صداتون به جایی نمیرسه، چون که میرسه. با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. 2420 725 970 30. خدا نگهدار.